با سلام و صد درود خدمت همه دنبال کنندگان پادکست یک پله بالاتر. من یحیی علوی هستم با یه برنامه دیگه در تیر ماه سال 1404 در خدمت شما. توی این دو هفته گذشته خب اتفاقاتی افتاد که برای شاید میشه گفت 70% از ایرانی ها تجربه مرتبه اول بود و اون بحث تجربه کردن جنگ، نه به صورت روایت و فیلم بلکه به صورت کاملا عینی و کاملا حسی. من وقتی که پدر بزرگم فوت کرده بود پدرم خیلی ناراحت بود و وقتی ازش میپرسیدم چرا، میگفتش که من از مرگ نمیترسم اما میترسم که اسرائیل خونمونو دیگه بلده دیگه ول نکنه. خیلی از ماها امروز دقیقاً ذهنیتمون در مورد جنگ خود جنگ نیست، بلکه در مورد ذهن ما و تجربه هایی هست که بعد از یک ناامنی خیلی بزرگ تجربه میکنیم. ما اگر رفتار مردم عادی رو نگاه بکنیم که به نظر من دیگه خنده‌دارترین شده، رفتن به پمپ بنزین بعد از هر اتفاق، تا میخوام بگم رفتن به شمال بیشتر شبیه کوچ کردن به شمال بود، جوری که مردم بعد از اتفاق تجریش تو تهران حداقل رفتن آب خریدن و کمیاب شدن یه سری چیزا مثل کنسرو و کمپوت و ارزم بزرگتون تون ماهی و نون، حتی با اینکه تمام این رفتار از دید من طبیعیه اما نیاز به تحلیل یکم بیشتر داره. من اول میخوام توی این پادکست، همونجور که توی کلاس‌های هوش هیجانیمون بارها و بارها تفاوت بین استرس و استراب رو در موردش صحبت کردیم، یه بار دیگه هم امروز در موردش صحبت کنیم. وقتی ما میگیم استرس، یعنی واکنش طبیعی به یک تهدید واقعی. مثلا میگم اگر یک حیوان خیلی درنده الان وارد مجموعه ما بشه، خب قطعا ما تو لحظه استرس میگیریم. زمانی که جنگنده های F-35 ما تو تهران حداقل خودمون داشتیم صداشون رو یا خودشون رو میدیدیم، صداهای انفجار رو میشنیدیم، قطعا اون یک استرس واقعی و طبیعی هست. اما استراب چیه؟ استراب ترس از چیزیه که هنوز نیومده یا ممکنه بیاد. پس حتی با اینکه یک آتش بسی اتفاق افتاده، اما ذهنیت آدم ها اینه که خب اگر امشب خوابیدیم و دوباره حمله شد چی؟ اگه این سری خونه ما رو زدن چی؟ اگر این سری حمله شدید تر بود چی؟ ما بارها و بارها گفتیم که ناخودآگاه ما واژه محدودیت رو متوجه نمیشه و برای همین وقتی شروع میکنه به فکر کردن و وقتی ما میبینیم اینقدر سریع داریم فکر میکنیم، اولین چیز که باید به خاطر بیاریم اینه که واقعا ذهن خودآگاهمون نیست که داره این فکرها رو میکنه، بلکه اون ناامنی ها و ترس های درونیمون هست که داره در ذهن ناخودآگاهمون مرور میشه. فروید همیشه میگه استراب نه واکنش به خطر بیرونی، بلکه بازتابی از تعارضهای درونی ما هستش. این یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که یک اتفاقی داره میفته، مثل همین جنگ، ما استرابهایی که پیدا میکنیم دقیقا اون چیزیه که درون خودمون نتونستیم بسازیم. که به نظر من لاکان این رو حتی قشنگتر میگه و میگه اون نظریه فقدان لاکان که خیلی معروفه، میگه انسان همیشه یه چیز رو گم کرده و توی ناامنی ها مخصوصا جنگ خیلی دنبال اینه که این احساسات رو دوباره پیدا بکنه. و دقیقا تمام این استراب ها و ناامنی هایی که حالا دوست داریم توی این پادکست در موردش بیشتر صحبت کنیم هستش که موقع هایی مثل این جنگ یا تروماهای شدیدتر باعث میشه که اینها شاید بیاد رو و ما عکس العمل های هیجانی بیشتری رو رقم بزنیم. خب بیایم اول یک صورت مسئله طراحی کنیم و اون اینه که چرا ما توی زمانهای بحرانی فرار میکنیم. خب توی این 12 روز با اینکه خب خیلی از رسانه‌های داخلی سعی میکردن شرایط رو آروم نشون بدن، تو تهران اگر راننده کنیم پر از بیلبوردهایی شده که میگن که در تهران میمانیم، اما واقعیت امر رو وقتی نگاه بکنیم، ما در کشوری زندگی میکنیم متاسفانه که یک استرس کرونیک یا به قول معروف مزمن داریم، یعنی استرس های مداوم داریم. من دوستی رو دارم در امریکا، چند روز پیش باش صحبت میکردم، میگفت آقا امریکا هم دیگه جای موندن نیست، تورم سالیانه شده 3%. خب ما توی ایران هر ماه تورممون بالای 3%، ما الان تورم 40% رو داریم تجربه میکنیم. این خودش یه استرس نانستاپه. وقتی میگی مزمن یعنی استاپ نمیشه، وقفه نداره، همیشه این داره اتفاق میفته. ما بحرانهای اجتماعی زیادی داریم، از خوشسالی رو داریم، بیابی رو داریم، بحرانهای اجتماعی رو داریم، بحثی مثل حجاب رو داریم و این همیشه بوده تو این چند سال اخیر. ماهواره بوده، پوشش آدمها بوده، کنکور بوده، بحثایی مثل تحریم و سانسور رو داریم. خب اینها همه اینها باعث شده که ما جامعه‌ای رو داریم که یک استرس مزمن داره. و برای همینه که ما توی روانشناسی همیشه میگیم وقتی شما استرس مزمن دارید، با کوچکترین بحران به زانو در میایید. برای همینه که ما توی کشورهایی که جنگ زده هستن، کشورهایی مثل ما که استرس مزمن دارن، شاید عکس العمل آدم‌ها با یه کشورهای دیگه، ما اینو تو کرونا هم دیدیم، شاید خیلی متفاوت باشه. و برای همین من اعتقاد دارم که توی کشورهایی مثل ما که استرس مزمن هست، دو تا بحث خیلی اهمیتش بیشتر میشه. یکیش سبک زندگیه و دومیش نظمه. ببینید خیلی ها میگن که مثلا من تو شلوغی وسایلمو بهتر پیدا میکنم. خب این که دروغه قطعاً، اما واقعیت چیه؟ اینه که خب من مثلا اتاقم شلخت است، دنبال سویچم میگردم، اون سویچو بعد مثلا 20 ثانیه زیادم نمیخوام بگم، به جای 1 ثانیه که اگه منظم بودیم میذاشتیم یه جایی، بعد براش وقت بذاریم. خب حالا شما فکر کنید یه موشک خورده نزدیکیتون و شما میخواید زود از خونه درید، اون 20 ثانیه استرسی که داره برای شما ایجاد میکنه خیلی بیش از اندازه است و این باعث میشه شما ظرفیت روانیتون خیلی سریعتر پر بشه. ما توی کلاسای هوش هیجانیمون این رو بارها و بارها تکرار کردیم. وقتی یک انسان دچار استرس مزمن میشه، تو روانش درگیره یک پاندول هیجانی میشه. یعنی چی؟ یعنی از یک یأس مطلق تبدیل میشه به یک امید مطلق و ما این رو زیاد میبینیم. ما همیشه در مورد این صحبت کردیم که بحث جبران هیجانی افراطی یا چیزی که بهش میگیم reaction formation توی هوش هیجانی بارها در مورد صحبت کردیم، یک مکانیزم دفاعیه. وقتی من بیام بگم که من تو طول هفته مثل خر کار میکنم دور از جون که آخر هفته برم بتره کنم، شما دقیقا این پاندول هیجانی رو میبینید، یعنی از یک یأس مطلق داریم میریم به یک سمت امید مطلق. و این رو دقیقا فروید میاد در موردش صحبت میکنه که میگه هر چقدر سرکوب شدیدتره، فوران هیجان همیشه بیشتره. وقتی که ما توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که خفقان، بیقدرتی روانی داره ایجاد میکنه، خب این جامعه با یه کوچکترین هیجان به صورت افراطی ترین مدل ممکن عکس‌العمل نشون میده. شما مثلا تو همین چند سال اخیر نگاه کنیم، من یادم مثلا زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد سال 92، مردم یه جوری اومدن تو خیابون جشن گرفتن که اینو خب تو کمتر کشوری میتونید تجربه کنید، به خاطر اون خفقانی که در دوران آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد. خب یک دفعه مردم میان مثلا فکر میکنم که آقای روحانی میاد الان مثلا دیگه همه چی خوب میشه. یا من یادم زمانی که برجام امضا شد دوباره چقدر مردم ریختن بیرون و خوشحال بودن که انگار که مثلا یک اتفاق عجیب غریبی افتاده. یا همین قضیه 7 اکتبر، حمله حماس به اسرائیل که دیدیم حتی تو کشورمون شیرینی پخش شد، تو خیلی از کشورهای دیگه این اتفاق افتاد، همه اینها به خاطر اون خفقانه و این پاندول هیجانی که ما تو کشورمون داریم و کشورهایی که سرکوب میشن. یعنی انقدر ما سریع میریم تو یأس مطلق که میگیم وقتی جنگ شد پس بدبختیم، دیگه هیچ آپشنی وجود نداره، دیگه بیچاره شدیم، و از اون برم خیلی سریع میریم با یک اتفاق خیلی کوچیک به امید مطلق. شما ببینید تو کشورهای شبیه ما و خاورمیانه ای که عموما نگاه حکومت مردا به این شکله، مثلا عروسی چقدر یک اتفاق امید مطلق کامل محسوب میشه، و اون کسی که مثلا ازدواج نکرده از دید جامعه شاید فکر کنن که این چقدر آدم ضعیفیه. و امروز خب ما تو جامعه آمار طلاق داره به ما یه چیزی رو نشون میده که نه، اون شب عروسی هیچ اتفاق خاصی رو رقم نمیزنه. ما اینو توی نوروساینس تحقیق خیلی زیادی رو انجام دادن و اسمش رو گذاشتن پاداش روانی ناگهانی. یعنی چی؟ خب مثلا شما توی ایران اینو زیاد میبینید که بعد از اینکه یه مدرسه یا یه کلاس تعطیل میشه، بچه‌ها چه جوری از کلاس خارج میشن. یعنی واقعا من فکر کنم اگر بهشون بگن یه بمبی اومد خورده یا یه آتیشی گرفته، سرعت عکس العملشون انقدر زیاد نباشه. خب این دقیقا همون بحث پاداش روانی ناگهانیه که صحبت میکنیم. یعنی چی؟ زمانی که یک فرد دوپامین و سراتونین بدنش بسیار پایین باشه، وقتی کوچکترین نوری رو در تاریکی بخواد ببینه، باعث عکس العمل هیجانیش میشه. پس مثال میگم، من داشتم وقتی این رو اولین بار مطالعه میکردم همیشه یادم میومد که مثلا ما شاید میرفتیم نونوایی و خب مثلا نونوایی میگفتش که یک ساعت مثلا میرفت استراحت میکرد، وقتی برمیگشت من مثلا بابام گفته بود 5 تا دونه نون بخر، من میگفتم 10 تا بذار بخرم. ببین ما این اتفاقو خب دارم میگم، مثالی که دارم میذارم تو همه جا میتونیم ببینیم. مثلا ممکن بود یادم دوباره تو مدرسه یه بار بوفه مدرسه ما یه هفته، خب یه نفر بود کلا تو بوفه دیگه، یه هفته مریض شد نیومد، و وقتی که دفعه مثلا بعد یه هفته اومد شنبه، جالب بود که هجوم بچه‌ها به بوفه شاید 5 برابر معمول بود. این دقیقا همون چیزی که تو نوروساینس میگن پاداش روانی ناگهانی. و وقتی که ما یک استرس مزمن داریم که این استرس مزمن قاتل دوپامین و سروتونین هست توی بدن ما، ما هر نور تاریکی رو که میبینیم سریع میریم دنبالش. من برای من خیلی جالب بوده توی این 17-18 سالی که توی ایران بودم، واقعا نمیتونم باور کنم مثلا که یک خانومی وقتی ازدواج میکنه و شوهرش بهش میگه سر کار نرو، این رو میپذیره به راحتی تمام، و این رو شما مثلا تو هیچ کشور دیگه نمیتونید ببینید. یا حتی یه مرد مثلا یک زن هیچ وقت این اجازه رو هیچ وقت نمیتونه پیدا کنه که به شوهرش بگه نرو سر کار، حتی اگه وضع مالیشون خوب باشه. این اتفاق دلیلش چیه؟ دلیلش یک عقبه تاریخی بزرگه که سرکوب زنان تو کشور ما بوده، تو سالیان سال این اتفاق افتاده که وقتی شوهر میکنن انقدر این موضوع شوهر رو مقدس و تقدس بهش میدن و این یک نوری تو اون تاریکی اون فرد که هرچی اون فرد میگره دیگه تحلیل نمیکنه، نمیاد ببینه که آقا آیا من سر کار نرم، آیا این به نفع منه، آیا لحاظ روانی منو سپورت میکنه، آیا من از شوهرم همه اون چیزی که میخوام میتونه به من بده. خب قطعا جواب اینها نه است، قطعا جواب اینها اینه که به نفعت نیست. ولی من یه جمله رو خیلی بهش اعتقاد دارم که وقتی ما در برابر نور خیلی هیجان زده میشیم، فراموش میکنیم که هنوز هم تاریکی وجود داره، و این امید مطلقه دقیقا همینه. من خیلی‌ها رو می‌شناسم که در اوج گرونی قیمت طلا خونه‌شون رو فروختن و ماشینشون رو فروختن رفتن طلا خریدن، چون فکر می‌کردن دیگه اوکی این طلا روزنه امیدشونه، یا رفتن دلار خریدن. ما فراموش می‌کنیم که بازار سرمایه‌گذاری اسمش نوسان داره، و یادمون باشه تو نور همیشه تاریکی هست، و این خیلی مهمه که هیجان زده نشه. اما قسمت دوم بیشتر از این که به استرس ارتباط داشته باشه، برمیگرده به نیاز کنترلی که خیلی از ماها متاسفانه داریم به خاطر اشتباهی که ما تو بحث آموزش علوم انسانی داشتیم، که تقدس گرایی رو خیلی بزرگ کردیم، که یکی از مثال هایی که من همیشه میذارم سر کلاس هم همیشه این تقدسی که به مادر دادیم، و بعد فراموش کردیم که به همین مادر یاد بدیم که یک تفاوت عمده وجود داره بین محبت کردن و کنترل کردن. وقتی که یه بچه‌ای، من نمیخوام بگم نوزاد، میگم بچه مثلا 8 ساله، میاد میگه من غذا نمیخوام بخورم امشب، اینکه مادر دنبالش میفته تو خونه و با قاشق میخواد به این غذا بده، اسمش دیگه محبت نیست، میشه کنترل. ولی چون نه اون مادر میدونه اسمش کنترل، متاسفانه بعدم میاد میگه مادر نشدی که بفهمی، و اون بچه هم عذاب وجدان میگیره که فکر میکنه آقا من اجازه ندارم نه بگم، اجازه ندارم اون چیزی که میخوام رو بگم. متاسفانه این واژه کنترل تو کشور ما بسیار زیاده. ما خیلی از مردم های کشورمون محبتی که دارن میکنن اسمش محبت نیست، اسمش باج دادنه به خاطر کنترل کردن. اگر ما این حرکت چند میلیونی مردم تهران نگاه کنیم به شمال، یه قسمتش رو قطعا من قبول دارم استرس هست، ولی نمیتونم از بحث کنترل کردنه بخوام راحت فراموش کنم. من همیشه اعتقاد داشتم و بارهام تو کلاس ها عرض کردم که به اعتقاد من و منی که تو خارج کشور زندگی کردم، 99% ایرانی که خارج کشورن مهاجرت نمی کنند، اونها فرار می کنن از ایران، همشون هم با یک واژه مشخص میرن. این که میخوام بگن که ما میخوایم کنترل کنیم، مثلا ممکنه خانمی بگه آقا من میخوام برم خارج زندگی کنم که هرچی دلم خاص بپوشم، هر کاری دلم خاص انجام بدم. من به نظرم این همون تفکر راننده اسنپ هست که میگه من دوست دارم تو اسنپ کار کنم که هر کاری دلم خاص بکنم، هر جور دلم خاص کار کنمه. یکی از بحثای خیلی جالبی که من خیلی بهش خب بارها تو کلاس ها و پادکست ها در موردش صحبت کردم که چرا ما تو ورزش های تیمی نمیتونیم موفق شیم، من این رو بهتون قول میدم که حتی چند دهه بگذره تا زمانی که ما موضوع روابط اجتماعی رو متوجه نشیم، ما نمیتونیم تو تیمی موفق باشیم. شما نگاه کنید ورزش های تیمی رو تو دنیا کیا دارن میبرن، انفرادی رو صحبت نمی کنم، کشورهای جهان اول، ولی یه کشور دیگه هم وجود داره به اسم برزیل. شما اگه برزیل رو نگاه کنید، با اینکه کشور کاملا عدم توسعه یافته هست و جی دی پی اف خیلی پایینی داره، خیلی فقیر داره، ولی شما میبینید تو فوتبال خوبه، توی بسکتبالش خوبه، توی والیبالش خوبه، تو ورزش تیمی خوبه، به خاطر اینکه یک فرهنگی رو تو برزیل به مردمش یاد دادن. و فرقی نمیکنه طرف مثلا توی ساوپائولو زندگی کنه یا توی دهات برزیل زندگی کنه، و یه فرهنگی به اونا یاد میدن که اگر حالت بده میری بیرون از خونه بعد لبخند بزنی، به بقیه ربطی نداره تو حالت بده، تو نمیتونی حال بقیه رو بد کنی. ما وقتی به مردم میگیم تو رانندگی راهنما بزن، دلیلش یه چیز مهمیه، دلیلش اینه که متوجه بشی که با رانندگی بازی میان فردیه، نمیتونی تو هر جوری دلت خواست کار بکنی. من جالب بود یکی از پرسنلم چند وقت پیش من گفته بود که آقا چرا ما وقتی میخوایم مرخصی بگیریم بعد دلیل مرخصی رفتنمون رو بنویسیم؟ بهش گفتم چون ما باید بدونیم که خدای نکرد اگه پدرت فوت کرده مثلا ما 7 روز بعد مثلا منتظرت باشیم، یا اگه سرما خوردی یه روز بعد برگردی، بعد متوجه بشی که تو داری توی یک تیم کار میکنی. و ما هنوز این رو متوجه نمیشیم. چرا؟ ما در نهایت باید بدونیم بیشتر اینجا، یا شاید به جمله هم تصحیح کنم بهتره، ما تنها جایی که کنترل کامل فکر میکنیم داریم که اون هم حتی توهمه، زمانیه که ما توی تنهایی و عزلت هستیم، و باید بدونیم این به عنوان یک بیماری محسوب میشه، نه قدرت، به عنوان یک ضعف محسوب میشه. ناخودآگاه من و شما آرزوش اینه که من رو ببره یک جای امن، منظورم از امن آشنا و بدون هیچ آدم دیگه‌ایه، که هیچ صدای دیگه‌ای رو من نشنوم، و اونجا منو نابود کنه. پس این توهم کنترل رو از ذهنتون خارج کنید. ما توی کره زمینی زندگی می‌کنیم که 8 میلیارد نفر آدم دیگه وجود داره. ما می‌تونیم روابطمون رو با بقیه آدم‌ها مدیریت کنیم، ولی نمی‌تونیم کنترل کنیم. و اگر بخوایم کنترل کنیم، هزینه‌ای که باید بدیم خیلی بیشتره. دیشب خوندم که رهبر کره شمالی نزدیک 20,000 نفر رو استخدام کرده که برن توی مدارس و ببینن کدوم اونها از اسلنگ ها و کلمات عامیانه کره جنوبی استفاده میکنن. خب کنترل میشه کرد، ولی ببینید با چه هزینه‌ای و چه مدتی میتونن چنین کاری رو انجام بدن. پس من به نظرم این رفتن شمال خیلی جاهاش، این پمپ بنزین رفتنه خیلی جاهاش حس کنترل داشتنه. همه ما میدونیم با یه باک بنزین جای خاصی نمیشه رفت، ولی این که طرف فقط حس میکنه که اوکی من الان کنترل دارم که اگه یه اتفاقی افتاد من با این یه باک بنزین منو امن میکنه، یا یکی میگه آقا من تو شمال برم منو امن میکنه. جمله معروف لاکان که میگه که ما به نشونه ها چنگ میزنیم نه واقعیت ها، دقیقا تو این موضوع هستش. شما ممکنه برید بگید که مثلا من با یه مرد متأهل رفتم توی رابطه و اون فرد منو خیلی دوست داره، این نشونه است، ولی واقعیت اینه که اون فرد متأهله. پس اینو یادمون باشه که ما وقتی ناامن میشیم بیشتر به نشونه ها چنگ میزنیم تا با واقعیت ها. بریم قسمت سوم. ما در مورد این صحبت کردیم که چرا فرار میکنیم، چرا انقدر نیاز به کنترل داریم، و قسمت سوم بحث خوب خیلی مهم اختلال استرس پس از سانحه یا همون PTSDه. دوستان PTSD یک بیماری روانی محسوب میشه، یک اختلال روانی محسوب میشه، DSM-5 محسوب میشه، و جنگ همه ما رو میبره به بقای فوری. ببینید تورم هم میبره ما رو به بقا، کات کردن یه رابطه هم ممکنه ما رو ببره به سمت بقا، ولی بقای فوری هیچ چیزی مثل مرگ نیست، مرگ اطرافیان، جنگ که ما رو ببره به بقای فوری. و بعد از جنگ خیلی سوال مهمیه که ما چجوری خودمون رو آروم کنیم. مثلا اگر توی تصادف خیلی شدیدی بودید خیلی اهمیت پیدا میکنه که شما دفعه بعد که میشینید پشت فرمون چه شکلی باشید، چجوری عکس العمل نشون میدید. ما این ساختمون خونمون چند وقتی بار این آسانسورش گیر میکنه و دقیقا برای همه اعضا و ساکنین اون ساختمون اینجوری شده که تا یه صدایی آسانسور میده همه میگن آقا الان گیر میکنیم توش. توی بحث جنگ چیزی که انجمن روانپزشکی امریکا مینویسه میگه بحثایی مثل بیخوابی، مثل کرختی عاطفی و مثل تکرار سناریوها. من جالب بود دیروز رفته بودم یه شاپینگ سنتر، هنوز مردم دارن در مورد جنگ صحبت میکنن. بزرگترین مکانیزم PTSD هایتون باشه بحث تکرار هست، و این تکرار هم دو مدل میاد. یک بحث ای کاشه، ای کاش من قبل جنگ این کارو کرده بودم، ای کاش قبل جنگ این کارو من رسن خریده بودم یا این کارو کرده بودم. ما اینو مثلا تو فوت عزیزانمون هم میبینیم دیگه، همیشه اولین ریپلی که میگیریم همیشه بحث ای کاش هست که انجام میدادیم، و بعد از اون میشینیم اون حادثه ها رو هی تکرار میکنیم، هی میشینیم عکس خرابی ها رو میبینیم، هی میشینیم آقا محله شما رو کجا زدن، چی شد. خب ببین این خودش خیلی خیلی خطرناکه. بعد از پیروزی فرانسوی‌ها به نازی‌ها تو جنگ جهانی دوم با کمک نیروهای حالا امریکایی، چارلز دوگل یه جمله خیلی معروفی رو به مردم فرانسه گفت، گفت بعضی وقتا صلح بیرونی برقرار میشه اما سالها میگذره تا این صلح تبدیل بشه به یک صلح درونی، و ذهن ما میتونه یه میدون جنگ باشه. من واقعیتش هیچ دیتایی ندارم که آیا میشود جنگ بشه یا نشه، ولی میدونم در واقعیت امروزی که دارم دهم تیر ماه این پادکست رو در ساعت 5 بعد از ظهر ضبط میکنم، چون ممکنه یک دقیقه دیگه بشه، ولی در واقعیت اینه که الان نشده و خودآگاه من باید یاد بگیره ناخودآگاهم رو بشونه سر جاش و بهش بگه تا الان نشده، پس ما نمیخوایم در مورد بعدش فکر کنیم. من یه کتابی رم پیشنهاد میکنم عزیزانی که اگر درگیر این تروما هستن بعد از جنگ، کتاب بی نظیر جودیت هرمان هست، اسمش هم هست تروما و بازیابی یا تروما اند ریکاوری، که کتاب بسیار بسیار خوبیه و پیشنهاد میکنم که حتما عزیزان این کارو بکنن. یک سری راه حل های خب مهمی که تو این کتاب هم به ما میده اینه که برگشتن به روتین هست. اولی شده در مورد غذا صحبت میکنه، خواب صحبت میکنه، کار، ورزش. ما هرچقدر سریعتر بتونیم برگردیم به روتین های قبلیمون، سرعت بازیابی و ریکاوریمون رو بیشتر میکنه. جالبه حتی دانشگاه دوک یک تحقیقی رو چند سال پیش انجام داد که مرتب کردن رخت خواب چقدر میتونه به بحثای PTSD کمک بکنه. نکته بعدی صحبت کردن با آدم هاست. من الزاماً نمیگم روانشناس، قطعاً توصیه‌ام اینه که روانشناس بریم، ولی اعتقادم اینه که حتی اگر بتونیم توی یک محیط امن با آدم ها صحبت بکنیم، ولی خواهشاً بحثای جنگ نه. یعنی خیلی مهمه، ما هر چقدر بمونیم تو جنگ دوستان ما رو بیشتر درگیر میکنه. سعی کنیم از فضای جنگ خارج بشیم، بتونیم صحبت بکنیم. من یادمه که بعد از کرونا ما اولین دوره‌ای که برگزار کردیم 470 نفر برای یک کلاس ثبت نام کردن. یک شنبه که ما کلاس بازاریابی رو داشتیم، بدون میتونم بگم شاید کمترین غیبتی بود که ما توی کلاسامون تا حالا تجربه کردیم بود. آدم ها دوست داشتن فقط بیان یه صدای دیگه بشنون بجز این اخبار لعنتی و این کانال های تلگرام و حرفای کوچه بازار که فقط شده جنگ. دوست داشتن بیان یه حرف تازه بشنون و این بسیار بسیار خوبه. خیلی وقتا من این جمله فروید رو بهش واقعا اعتقاد دارم که میگه کلمات میتونن جایگزین اعمال بشن و درد رو میتونن نرم بکنن. همه ما درد کشیدیم تو این 12 روز. بعضی های ما خونه هاشون از بین رفت، عزیزانشون رو از دست دادن، اما از همه مهمتر امنیت روانی جامعه ما دوباره یک تصادف خیلی جدی رو کرد و من بسیار بسیار از حکومت مردانمون ناراحتم و عصبانیم، نه به خاطر این جنگ بلکه به خاطر این استرس مزمنی که به جامعه ما تحمیل کردن توی این مدت و باعث میشن که این اتفاقی که مثل جنگ میفته. شما نگاه کنید که مثلا کشورهای دیگه بعد از جنگ چیکار کردن، مردم پاشدن رفتن دویدن. من کاری به اخبارهای صدا و سیما ندارم که چجور دوست داره تهران رو نشون بده، ولی در واقعیت واقعا این نیست. من هنوز میبینم آدم ها انقدر پرخاشگرن امروز و قبل از این جنگ پرخاشگریشون خیلی زیاد بود، الان 1000 برابر بیشتر شده و دنبال این هستن که یک آدم رو و یک فرد رو متهم بکنن. ما جامعهمون نیاز به تحول داره، ما جامعهمون نیاز داره که از این استرس مزمن خارج بشه و اگر نمیتونیم کمک بیرونی بگیریم، میتونیم کمک درونی بگیریم. میتونیم کانال های اخباریمون رو پاک کنیم، میتونیم خودمون رو مجبور کنیم اخبار نبینیم، میتونیم اگر در محیطی قرار گرفتیم عوض کنیم کانال رو، میتونیم فاصله بگیریم. من خوشحالم که باز هم تونستم در خدمتتون باشم. تجربه های جالبی رو تو زمان جنگ تجربه کردم، دوست داشتم بیشتر از خودم به بقیه فکر کنم و خوشحالم که تو اون زمان کنارتون بودم، خوشحالم که الان هم در خدمتونم و اگر عمری باشه امیدوارم که در خدمتگذاری با شما هنوز باشم. مرسی که ما رو همراهی میکنید. تنها مدلی که ما میتونیم پادکستمون رو رشد بدیم، ارتقا بدیم، انگیزه بگیریم اینه که شما ما رو حمایت کنید، برای بقیه دوستان بفرستید، لایک و کامنت بذارید توی پادکست و یک بار دیگه براتون آرزوی سلامتی، تندرستی و روان سالم دارم. تا درودی دیگر از من بدرود.